7:30 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 21 سرطان سال 1393 هجری شمسی، 14 ماه رمضان سال 1435 هجری قمری، برابر است با 12 جولای سال 2014 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد اینکه وزیر خارجه آمریکا تلاش‌های خود را برای حل بحران انتخابات افغانستان امروز هم ادامه می‌دهد و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، وزیر خارجه آمریکا امروز بار دیگر با کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان در کابل ملاقات میکند. در ولسوالی سنگین ولایت هلمند عملیات تصفیه‌ای ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا در بحث‌ها روی برنامه‌های اتمی ایران با وزرای خارجه بریتانیا و جرمنی در ویانا همراه می‌شود. تفصیل خبرها، وزیر خارجه آمریکا امروز برای دومین روز با گفتگوهایش با دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان ادامه می‌دهد. جان کری در این گفتگوها روی نظریات درباره بررسی آرای مردم و ایجاد یک حکومت فراگیر بر بنیاد وسیع صحبت خواهد کرد. جان کری دیروز با هر دو کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در کابل ملاقات کرد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. به خاطر تصفیه ولسوالی 400 ولایت غور، از وجود مخالفین مسلح حکومت نیروهای امنیتی افغان در منطقه جابجا شدند. این نیروها شامل قطعات اردوی ملی، پلیس نظم عامه و پلیس ملی می باشند. جنرال محی‌الدین غوری، رئیس ارکان قول اردوی ظفر در غرب افغانستان، به رادیو آزادی گفت عملیات برای تصفیه ولسوالی 400 به زودی آغاز می شود و آنها پلان گسترده ای را برای پاکسازی همه ولسوالی های ناامن غور در نظر دارند. عملیات نظامی در چندین منطقه ولسوالی سنگین ادامه داشته و به زودی این مناطق که در آن مخالفین مسلح در برابر نیروهای امنیتی افغان مقاومت میکنند، از وجود جنگجویان افراطی تصفیه خواهد شد. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفت
در اون ساحاتی که بیشتر مخالفین مقاومت بسیار زیاد نشان میداد، به شکل منظم تیم انجینری پیش است که تمام مینا را بکشه و بتوانه که عملیات پیاده به شکل منظم اشخاص که اونجا موجود هستند و همچنان به نظامی های ما تلفات نرسه و زخمی نشه.
مقامات ولایت هلمند گفتند حملات مخالفین در ولسوالی های شمال هلمند دفع گریده و قوای نظامی افغان آنها را مجبور به عقب نشینی کردند. یک محکمه در شهر پاریس فرانسه دیروز 9 نفر را در ارتباط با یک شبکه تروریستی که در افغانستان آموزش دیدند محکوم کرد. گزارش‌ها حاکی از آنند که این افراد در نظر داشتند در فرانسه دست به حملات تروریستی بزنند. محکمه این افراد را از 2 تا 8 سال زندان محکوم کرده است و همه این افراد اتهاماتی را که گویا جنگجویان افراطی بوده و قصد حمله بر فرانسه را داشتند رد کردند. ادامه اخبار. مقامات بلندرتبه ایالات متحده آمریکا، جرمنی و بریتانیا امروز و فردا در ویانا یکجا شده با نمایندگان ایران در مورد برنامه‌های اتمی این کشور صحبت می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا جان کری با وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ و وزیر خارجه جرمنی فرانک والتر شتاینمایر همراه خواهد شد. برای اشتراک وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف کدام برنامه طرح نشده است. برای شش قدرت جهان و ایران تاریخ 20 جولای ضرب الاجل تعیین شده است تا موافقتی را در مورد محدود ساختن برنامه‌های اتمی ایران ترتیب دهند. حملات اسرائیل بر غزه امروز برای روز پنجم ادامه دارد و باز هم تعداد دیگر فلسطینی‌ها کشته شدند. در خبرها آمده است که در حملات هوایی امروز اسرائیل در بیرون یخخانه در کمپ جبلیه در شمال غزه 5 جوان کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. نظر به ارقام فلسطینی‌ها، از آغاز عملیات اسرائیل تا حال 113 فلسطینی کشته شدند. صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو اظهار داشت با وجود فشارهای بین‌المللی عملیات در غزه ادامه خواهد داشت. او میگوید هیچ گونه فشار بین المللی نمیتواند مانع عملیات قدرتمند اسرائیل شود. او افزود تا زمانی که فری راکت از سوی تندروان بر اسرائیل ادامه داشته باشد، این عملیات هم ادامه خواهد یافت. رهبر فلسطین محمود عباس از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست است که برای ایجاد آتش بس اقدام کند. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد ناوی پلی در مورد مشروعیت عملیات اسرائیل علیه غزه شک دارد و از هر دو طرف خواست است که به جنگ خاتمه بدهند. اتحادیه اروپا، روسیه و اوکراین دیروز موافقه کردند که یک مکانیزم مشورتی را ایجاد میکنند تا نگرانی های روسیه درباره موافقتنامه نزدیکی اوکراین با اروپا که ماه گذشته با اتحادیه اروپا به امضا رسید رفع شود. بر اساس این مکانیزم روسیه فهرست نگرانی ها و یا خطرات بالقوه را که حس میکند بر اقتصاد این کشور تاثیر میگذارد منتشر خواهد کرد. یک زلزله شدید دیگر روز گذشته مناطق شمال شرقی ژاپن را تکان داد. قدرت این زلزله در سواحل فوکوشیما به درجه ریشتر 6.8 درجه بود. در نتیجه این زلزله سونامی کوچک رخ داد و امواج آب تا 20 سانتی متر بلند شد، ولی در مورد خسارات چیزی گفته نشده است. دستور تخلیه چندین شهر ساحلی در منطقه صادر شده است. این منطقه در ماه مارس سال 2011 شاهد شدیدترین زلزله و سونامی بود که بیش از 19,000 نفر در آن کشته شده و بعد از حادثه اتمی چرنوبل خطرناکترین حادثه هسته‌ای را سبب شد. و به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال، امشب تیم فوتبال هلند با تیم برزیل به رقابت می پردازد. این دو کشور برای به دست آوردن مقام سوم ساعت 12:30 شب به وقت افغانستان با هم بازی می کنند. قرار است مسابقات نهایی جام جهانی فوتبال بین برزیل و آلمان روز یک شنبه بین آلمان و ارجنتین برگزار شود. در این حال نیمار ستاره برجسته فوتبال برزیل گفته است که در مسابقات نهایی از تیم ارجنتین طرفداری می کند. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 26. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 26. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان غبارآلود، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. وزیر خارجه آمریکا امروز تلاش‌های خود را برای حل بحران انتخابات افغانستان در کابل ادامه می‌دهد. این تلاشات تا چه حد می‌توانند مؤثر باشند؟ یک تحلیلگر می‌گوید
هر دو کاندید روابط از قبل با آقای کیری داشتند. ممکن آقای کیری قبل از سفر ضمانت لازم داشت.
در ولایت هلمند عملیات تصفیه ولسوالی سنگین جریان دارد. سخنگوی والی هلمند اظهار می‌دارد
بعضی از دبلواز صحات خیر توفنگ نمی‌کنم اگر بسیار بندازه کم.
مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. نقش ایران در بحران افغانستان چگونه است؟ گزارش درباره بحران شرق میانه و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
ملاقات زیاد به دست خود دارم و میخوام که در آینده یک دکتر خوب شون که به ملت خود خدمت کنم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزیر خارجه آمریکا امروز در دومین روز گفتگوهایش با دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان روی نظریات درباره بررسی آرا و ایجاد یک حکومت فراگیر بر بنیاد وسیع بحث خواهد کرد. جان کری دیروز با هر دو کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در کابل درباره بحران انتخاباتی ملاقات نمود. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
وزیر خارجه آمریکا دیروز پس از دیدار با هر دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد و امروز بار دیگر با هر دو کاندیدان دیدار خواهد داشت. یک مقام آمریکایی دیروز به خبرگزاری رویترز گفت جان کری با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله درباره ایجاد یک حکومت فراگیر با بنیاد وسیع که در آن همه جوانب شامل باشند و بررسی دوباره آرا بحث خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا امروز با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز گفتگو میکند. یک منبع ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت جان کری پس از بازدید با هر دو کاندید امروز نتایج دیدارش را در یک کنفرانس خبری بیان خواهد کرد. فاضل سنگچارکی یک سخنگوی عبدالله عبدالله پس از ملاقات آقای عبدالله با وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت آنها از آمریکا و جامعه بین‌المللی می‌خواهند که از شفافیت آرا پشتیبانی کنند. او گفت
خود توقع انتظار ما از جامعه بین‌المللی مخصوصا ایالات متحده آمریکا است که از شفافیت انتخابات حمایت کنند، یک پروسه را حمایت کنند که پروسه شفاف باشد، قابل قبول باشد، اعتبار انتخابات افغانستان احیا کنه و نقش و مشارکت مردم در واقع مد نظر بگیره. و خوشبختانه جامعه بین المللی و آقای کری هم به این مسئله تاکید داشتند.
در این حال نومان شنواری یک سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی میگوید آنها از هر پروسه حمایت میکنند که شفافیت آرا را تضمین کند و قانون را نقض ننماید. او گفت موقف ما این است که هر اقدام و هر پیشنهادی که در روشنی قانون پروسه شفافیت را تضمین کند ما با آن لبیک میگوییم و آن را تایید میکنیم. آن پیشنهاداتی که قوانین افغانستان و استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی را نقض کنند به هیچ صورت نمیپذیریم. حالا سوال در اینجاست که با میانجیگری وزیر خارجه امریکا بحران جاری انتخابات افغانستان حل خواهد شد؟ یک مقام امریکایی که نخواست از وی نام گرفته شود به خبرگزاری رویترز گفت گفتگوی وزیر خارجه امریکا با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سازنده بوده است. پوان نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل میگوید شاید میانجیگری جان کری جنجال انتخاباتی را کاهش دهد. وی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت
من فکر میکنم که هر دو کاندید روابط از قبل با آقای کری داشتند یک مثلا و موضوع دوم ای هم هر چی را فراموش نکنیم که ممکن آقای کری قبل از سفر ضمانت لازم از هر دو کاندید بیده.
یانکوویچ نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان برای حل بحران انتخاباتی طرح را با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد کرده است. در این طرح شمارش دوباره 63% آرا تقاضا شده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد این پیشنهاد میگوید
رئیس جمهور کشور یک بار دیگر بر نقش سازمان ملل متحد در این رابطه تاکید کرد و هر نوع راه حل برای بیرون رفت از معضل کنونی یا فعلی انتخابات از طریق مراجع قانونی افغانستان صورت بگیره و در تفاهم با کاندیدای ریاست جمهوری باشه مورد قبول حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 24 جوزای امسال برگزار شده و نتایج ابتدایی آن 5 روز قبل یعنی روز دوشنبه اعلان شد. اما عبدالله عبدالله میگوید که نتایج این انتخابات مورد قبول وی نیست و با هر دو کمیسیون های انتخاباتی روابطش را قطع کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، عملیات نظامی در چندین منطقه ولسوالی سنگین ولایت هلمند ادامه داشته و به زودی این مناطق که در آن مخالفین مسلح در برابر نیروهای امنیتی افغان مقاومت میکنند از وجود جنگجویان افراطی تصفیه خواهند شد. این مطلب را عمر زواک سخنگوی والی هلمند در صحبت با مقیم نائب همکارم گفته است. عمر زواک در جواب سوال نخست چنین گفت:
مخالفین در جریان عملیات بیشتر به ساحات کاروان کلا و بستانزو و مسیزو و کتزو در این ساحات مقامت خود نشان می دهند. بالاخره ما به این خاطر یک پلان منظم و عملیات منظم برای انداختیم تا که اون ساحات از بدن مخالفین پاک شود و عملیات ما پیاده و تیم های انجینری ما و تمام جریان عملیات ما در پایین ساحه کاروان کلا حرکت کردند و در اون ساحاتی که پیشتر مخالفین مقاومت بسیار زیاد نشان میدادند و فعلا به اون ساحات نرسیده هستند که اون ساحه هم تحت پوشش خود و بسیار منظم به شکل منظم تیم انجینری پیش است تا که تمام مینا پرش شده و ساحه پرش است و تمام مینا را بکشند و بتوانه که عملیات پیاده به شکل منظم واقع به مردم ملکی و اشخاص که اونجا موجود هستند و همچنان به نظامی های ما تلفات نرسه و زخمی نشه.
خب امی فعلا اوج عملیات جریان داره، قوا و نیروهای امنیتی در اوج وجود داره؟
بله عملیات جریان داره. اینم حالا هم چند دقیقه پیشتر من تماس گرفتم تا که بلجم شون که کجا رسیدن عملیات. گفتن در مصاحبه که پیشتر من گزاری شده بود بسیار مینا را کشف کرده و از بین برده، همو ساحات تحت پوشش خود آوردن. مخالفین بعض ساحات فیر توفنگ نمی‌کنه مگر بسیار به اندازه کم.
کسی که خود سخنگوی طالبان میگه گفته که این عملیات به عقب زدن نیروهای امنیتی افغان نتونستن که در مناطقی که میخواستن تصرف کنن در اون مناطق پیشروی داشته باشن. شما این مطلب را رد میکنین؟
بله، چرا که ما در ساحه نمال عملیات ما جریان داره و در حالت پیشرفت هستن قوای امنیتی و ساحه را تحت پوشش خود داره.
تو اگر بهتر و مشخص بگوین که کدام ساحات نیروهای امنیتی دمی جریان امروز گرفتن و کدام ساحات باقی مانده؟
تو دکیت ما گفته نمیتونیم. خب مقصد ساحه‌ای که بیشتر ما یادواری کردم بوستانگوی بود که بسیار مقامات خود نشان میدادن، او ساحت مکملا حال قوای امنیتی به او ساحه و ساحه را کمربند ساخته تا که هیچ مقامات نتوانه یا
عمر زواک سخنگوی والی هلمند بود که در مورد عملیات سنگین توضیحات میداد. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزیر خارجه آمریکا امروز برای دومین روز به گفتگوهایش با دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان ادامه میدهد. جان کری در این گفتگوها روی نظریات درباره بررسی آرای مردم و ایجاد یک حکومت فراگیر بر بنیاد وسیع صحبت خواهد کرد. به خاطر تصفیه ولسوالی 400 ولایت غور از وجود مخالفین مسلح حکومت، نیروهای امنیتی افغان در منطقه جابجا شدند. این نیروها شامل قطعات اردوی ملی، پلیس نظم عام و پلیس ملی می باشند. عملیات نظامی در چندین منطقه ولسوالی سنگین در ولایت هلمند ادامه داشته و به زودی این مناطق که در آن مخالفین مسلح در برابر نیروهای امنیتی افغان مقاومت میکنند از وجود جنگجویان افراطی تصفیه خواهد شد. این مطلب را سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفته است. یک محکمه در شهر پاریس فرانسه دیروز 9 نفر را در ارتباط با یک شبکه تروریستی که در افغانستان آموزش دیدند محکوم کرده است. محکمه این افراد از 2 تا 8 سال زندان محکمه این افراد را از 2 تا 8 سال زندان محکوم کرده است و همه این افراد اتهامات را رد میکنند. مقامات بلند رتبه ایالات متحده آمریکا، جرمنی و بریتانیا امروز و فردا در ویانا یک جا شده و با نمایندگان ایران در مورد برنامه‌های اتمی این کشور صحبت میکنند. حملات اسرائیل بر غزه امروز برای روز پنجم ادامه دارد و باز هم تعداد دیگر فلسطینی ها کشته شدند. نظر بر ارقام فلسطینی ها، از آغاز عملیات اسرائیل تا حال 113 فلسطینی کشته شدند. اتحادیه اروپا، روسیه و اوکراین دیروز موافقه کردند که یک مکانیزم مشورتی را ایجاد میکنند تا نگرانی های روسیه درباره موافقتنامه نزدیکی اوکراین با اروپا که ماه گذشته با اتحادیه اروپا به امضا رسید رفع شود. یک زلزله شدید دیگر روز گذشته مناطق شمال شرقی ژاپن را تکان داد. قدرت این زلزله در سواحل فوکوشیما به درجه ریشتر 6.8 درج شده است. و سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال امشب تیم فوتبال هلند با تیم برزیل یک جا شده و برای مقام سوم رقابت میکنند. مسابقات نهایی جام جهانی فوتبال در برزیل بین ارجنتین و آلمان فردا برگزار میشود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا احمد شکفر احمدی مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
برای شماری از سناتوران عراق مقدمه افغانستان است. این عنوان یک مطلب نشریه فارن پالیسی است. نویسنده مطلب می نویسد در نشست استماعی روز پنجشنبه سناتوران آمریکایی که به هدف تایید قماندان جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان برگزار شده بود، از او در مورد جنجال‌ها بر سر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و فساد اداری گسترده در این کشور پرسش مطرح نشد. به باور نویسنده هر دو مسئله دست آوردهای آمریکا را در افغانستان تهدید می‌کنند. در ادامه این مطلب آمده که در نشست استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا در مورد موفقیت‌های نظامیان افغانستان صحبت شد. مقاله نویس نوشته است این نظامیان در ماه‌های حمل و جوزا امنیت انتخابات افغانستان را تا حد زیاد تأمین کردند. در مطلب گفته شده این ترس وجود دارد که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، آنچه در عراق اتفاق افتاد ممکن در افغانستان نیز واقع شود. به نوشته نویسنده به خاطر که افغانستان با سرنوشت عراق مواجه نشود، سناتوران آمریکایی از جنرال کمبل خواستند که ارزیابی‌هایش را در مورد این که نیروهای آمریکایی چه وقت و با چه سرعت از افغانستان بیرون شوند با آنها در میان بگذارد. نویسنده نوشته است سناتور انگوس کینگ در این نشست با جنرال جان کمبل گفت که یکی از وظایفش این خواهد بود که آمادگی ها و مؤثریت نیروهای افغان را ارزیابی کند. به باور نویسنده کینگ در ادامه افزوده به خاطر که یگانه علت وضعیت جاری در عراق و از بین رفتن اردو فعالیت های شورشیان دولت اسلامی عراق و شام نیست. نشریه نوشته است جنرال کمبل در این نشست اطمینان داد و گفت نمی خواهد آنچه در عراق اتفاق افتاد در افغانستان نیز رخ بدهد. فارن پالیسی در یک مطلب دیگر جنجال بر سر انتخابات افغانستان را به تفصیل تحلیل کرده است. در بخش از این مطلب به سخنان اخیر جیمز دابنز نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان اشاره شده است. به نوشته نشریه دابنز ایجاد یک حکومت همشمول را ضروری خوانده و هشدار داده که یک نامزد برنده مشکلات افغانستان را حل کردن نمی تواند. فارن پالیسی می نویسد ممکن این سخنان جیمز دابنز در واشنگتن معقول تلقی شود، اما به نوشته نشریه این مسئله در افغانستان هیچ مفهوم ندارد. نشریه می نویسد هر دو نامزد دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادعای پیروزی می کنند. نشریه در ادامه نوشته است اگر هر یک از این دو نامزد دل به سازش خوش کنند، این به معنای تسلیم شدن و پذیرفتن پیروزی جانب مقابل خواهد بود. فارن پالیسی اضافه می کند، عبدالله عبدالله می گوید در انتخابات تقلب شده و در عوض پذیرفتن نتایج انتخابات پر از تقلب به هر گونه اقدامات شدید حاضر است. نشریه نوشته است، لهجه آشتی جویانه اشرف غنی احمدزی در نشست خبریش نیز نباید تعبیر نادرست و تسلیم شدن تلقی شود. به نوشته نشریه اگر وزیر خارجه آمریکا برای ایجاد تفاهم و یا حکومت ائتلافی به کابل رفته باشد، ممکن ناامید و آزرده خاطر بازگردد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، با آن که برخی از آگاهان غربی همواره پالیسی های ایران در قبال افغانستان را به نظر شک و تردید میبینند، اما به نظر برخی از تحلیلگران دلایلی وجود دارد که نشان میدهد ایران خواهان افغانستان باثبات است. نشریه فارن پالیسی می نویسد ایران به خاطر منافع خود هیچگاه نمی خواهد که افغانستان با بی‌ثباتی روبرو شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
روزنامه فارن پالیسی می نویسد در غرب تا حد زیاد پالیسی ایران در قبال افغانستان زیان‌آور و متفاوت با منافع امریکا دانسته می شود. مقامات امریکا و ناتو تهران را در فراهم کردن اسلحه به طالبان افغان متهم کردند. در سال 2002 میلادی روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که ایران بسته های پول به هدف ایجاد درز میان واشنگتن و کابل را به عمر داودزه، یکی از افراد با اعتماد و نزدیک کرزی سپرد. همچنان در ماه می سال جاری وال استریت ژورنال گزارش داد که ایران برای جنگ در سوریه افغانهای شیعه را استخدام کرده است و برخی از کارشناسان نظامی به این باورند که ایران از دو سال به این سو افغانها را در جنگ سوریه می فرستد. با وجود این همه روزنامه فارن پالیسی نقشی را که ایران در افغانستان ایفا می کند نسبتاً سازنده خوانده است. فارن پالیسی به این باور است که منافع ایران و ایالات متحده در برخی از موارد برای ثبات افغانستان با هم مشابه است و ایران می تواند برای پیشرفت این منافع با آمریکا همکاری کند. فارن پالیسی با اشاره به همکاری افغانستان می نویسد ایران تاریخچه همکاری با ایالات متحده در امور افغانستان را دارد. فارن پالیسی به نقل از جیمز دابنز نوشته جواد ظریف وزیر خارجه فیلی ایران که در کنفرانس بن از آن کشور نمایندگی می کرد در صحبت مختصری که آن زمان با یونس قانونی نماینده جبهه شمال افغانستان در گوشه از اتاق کنفرانس انجام داد، این صحبت باعث شد تا قانونی به میز مذاکرات برگشته و در نتیجه یک موافقه به دست آمد. همچنان بر اساس گزارش ها ایران نقشه محل فعالیت های طالبان در افغانستان را به آمریکا فراهم کرده بود. دابنز گفته است اردو ایران آماده آموزش 20,000 عسکر افغان و هدف بازسازی اردوی افغانستان بود. روزنامه افزوده است همکاری های ایران با آمریکا در رابطه با افغانستان نباید تعجب‌آور باشد، زیرا ایران هیچگاه نمی‌خواهد که افغانستان یک بار دیگر در تصرف گروه های تندرو سنی بیاید. ایران که هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخت، در حال حاضر نظریه‌اش در مورد طالبان افغان تغییر کرده است. فارن پالیسی به نقل از یک آگاهی ایرانی نوشته که ایران حراس دارد که مبادا در غرب از سوی گروه داعش و از شرق از سوی طالبان صدمه ببیند. میبیند، دلایل خوبی که بیانگر خواست ایران برای یک افغانستان باثبات است وجود دارد. بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان میتواند باعث تجدید قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران و همچنان منجر به مهاجرت افغانها به ایران شود. ایران همواره مخالف مهاجرین افغان در کشورش بوده و چندین بار سیل از مهاجرین را از کشورش اخراج کرده است. به احتمال زیاد ایران همچنان نگران است که بدتر شدن شرایط امنیتی در افغانستان باعث تقویه گروه‌های ضد شیعه در آن کشور می‌گردد. و نوشته فارن پالیسی، اگرچه ایران ظاهراً با موجودیت نیروهای آمریکایی در افغانستان مخالفت می‌کند، اما ممکن است حضور این نیروها پس از سال 2014 میلادی در افغانستان خرسند باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
صدر اعظم اسرائیل میگوید به فشارهای بین المللی به خاطر توقف حملات نظامی بر نوار غزه تن در نمی‌دهد. حملات هوایی نیروهای اسرائیلی بر نوار غزه ادامه داشته و اسرائیل پلان دارد که عملیات قوای زمینی را نیز براه اندازد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل تا زمانی که جنگجویان فلسطینی حملات راکتی از غزه را متوقف نکنند به عملیاتشان ادامه خواهند داد. او که دیروز در یک کنفرانس خبری در تل ابیب صحبت میکرد گفت: هیچ فشار بین‌المللی ما را از انجام عملیات کامل باز نمی‌دارد. جنرال بنی گنز، قمندان ارشد نیروهای نظامی اسرائیل، دیروز در نزدیکی مرز با نوار غزه به خبرنگاران گفت: ما در جریان حملات قرار داریم و برای گسترش این حملات تا حد لازم، تا جای لازم، با قوا و زمانی که لازم باشد آماده هستیم. اما عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه، دیروز در شهر استانبول به خبرنگاران گفت: ما از اسرائیل می خواهیم که به حملاتشان پایان دهد. ما شنیدیم که اسرائیل برای عملیات زمینی نیز آمادگی می گیرد. به اسرائیل هشدار می دهیم که به چنین حملات دست نزند. می خواهیم خاطر نشان نماییم که این حملات خیلی خطرناک مضر بوده، تخم نفرت را در منطقه می کارد. در این حال گروه حماس که کنترل غزه را در اختیار دارد همچنان پایان دادن به خصومت ها را رد کرده است. همزمان با این بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت واشنگتن برای کمک به مذاکرات جهت آتش بس تمایل دارد. نوی پیلی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، در مورد مشروعیت حملات نظامی اسرائیل علیه غزه ابراز شک و تردید کرده، از جانب درگیر خواسته است که جنگ و نزاع را در منطقه متوقف نمایند. نیوی پیلی گفت گزارش ها در مورد تلفات غیر نظامیان در نتیجه حملات هوایی اسرائیل بر خانه های مسکونی در غزه، شک و تردیدها در باره آنچه که اسرائیل استدلال می کند افزایش می دهد.
رنگ های زندگی.
خدا معرفی کن، نام الهام است. سنف چند مکتب است؟ 8 است. سنف 8 مکتب. علاقه مندی به درس های چقدر داری؟ به کدام مضمون زیاد علاقه داری؟
من علاقه زیاد به درس های خود دارم و زیاد کوشش میکنم که ملت ما از این بیچارگی نجات بتم و میخوام که در آینده یک دکتر خوبشون که به ملت خود خدمت کنم.
اگر دارنده مثلا غیر از دکتر کدام رشته دیگه را بخوای پیش ببری؟
هر رشته که بنا باشه من خدمت به مردم میکنم. انسان باید همیشه عادلانه قضاوت کنه و عادلانه پیش بره. من عادلانه قضاوت میکنم و پیش میرم، به مردم خدمت میکنم. بجز خدمت برش هیچ کار دیگه نمیکنم.
در خانه کی زیاد تشویق میکنه شما را به درس ها و به هدفمندی؟
همین کس، همین وکیل است. زیاد همین تشویق میکنه که میگه تو یک جای برستی که ملت ما را از این بیچارگی نجات بدیم، به خاطر که مردم بیچاره ما زیاد رنجیدی.
بسیاری کس ها مثلا در اطراف دخترای خود نمیمونن که مکتب بخونن. خودت بر زونا چی گفتنی داری؟
و اشتباه میکنن، باید بانن که دخترایشون و پسرانشون حقشون مساوی، دختر پسر فرق نداره، هر کدامش حق مساویانه خداوند هم دختر است کرده هم پسر. و مردم با مردای زمانه قدیم بسیار کورفکر بودن و نمی‌موندن که دختراشون دست بخونه. حالا این زمان پیشرفت کرده، کشور ما ترقی کرده و هر انسان دختر و بچه خود میمونه که به مکتب پساویانه درس بخونه.
همین دخترها که مکتب میخونن نه مثلا باز آینده دکتر میشن، انجینیر میشن، معلم میشن، در هر بخشی که میباشن چقدر موجودیتشون در امور اجتماع مفید است.
اگر وکیل باشن، چی وزیر باشن یا قاضی باشن، هر کدامش در ملت ما جای خود داره و هر انسان شخصیت خود داره. مردان اجازه دارم تخرماشون پیش دکترای مربوطه و خاطر که میگه نامحرم هستن. ما باید کوشش کنیم که دکتر هم زن هم مرد مساوی در کشور ما چی دکتر باشه چی وزیر مساویانه باشه که به ملت خدمت کنه نه برای نفع خود و اقتصاد خود.
تشکر.
تشکر از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست و در استودیو است. خوش آمدین احمد شبر.
سیستمی عباس مننه.